از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی برای من بسه.
شمایی که شب بیدارید و یا به خاطر شغلتون تا این ساعت شب بیدار موندید، بهتون خسته نباشید میگم و دعوت میکنم که از مجموع برنامه بخش سوم رادیو سبا شنونده برنامه بعدی ما باشید. بفرمایید.
فرماندهان مستندی روایی از رشادت های سرداران دوران دفاع مقدس،
این برنامه شهید علی تجلایی.
قد بلند با صورت لاغر و ریش پرپشت، با لبخند محجوبی که کمتر از چهرهش محو می شد و لطافت وجودش را بی پرده نشان می داد. این علی بود، علی تجلایی. سال 38 در محله مارالان تبریز به دنیا آمد. پدرش حاج مقصود خیاط بود. وضع اقتصادی نسبتاً خوبی داشت و چقدر هم اصرار که بچه ها باید درس بخونن. این شد که علی هم درس خوان شد. از آن بچه درس خوان ها که بیشتر وقتشان را پای درس می گذرانند. سال 56 کم کم جرقه انقلاب به تبریز هم رسید. اربعین شهدای تظاهرات 19 دی قم که شد، تبریز شلوغ شد. تظاهرات 29 بهمن که علی همان روز جزو تظاهر کننده ها بود. حالا دیگر بیشتر وقتش را صرف فعالیت های انقلابی می کرد. انقلابی که دیگر تا پیروزی راه زیادی نداشت و با رسیدن بهمن 57 به سرانجام رسید. انقلاب تازه پاسدار می‌خواست. سال 58 علی وارد سپاه شد. بلافاصله هم برای گذراندن دوره آموزشی به ارومیه رفت. از بین نیروهای آن دوره، علی و یک سری دیگر را که نسبت به بقیه سرآمد بودند انتخاب کردند و برای تکمیل دوره آموزشی فرستادند سعدآباد تهران.
بنده با شهید تجلایی، علی تجلایی، موقعی که وارد سپاه شدیم هم دوره بودیم با هم. سال 58 دوره آموزشیمونو تو ارومیه دیدیم. بعد ارومیه که برگشتیم تبریز، یه دوره اون موقع میگفتن دوره فرماندهی چریکی، همچون دوره بود شهید سعید گلاب بخش معروف به محسن چریک آموزشمون داد که ما از بین اون همه افرادی که تو برای ارومیه رفته بودیم 5 نفر 6 نفر انتخاب شدیم برای این دوره.
توی دوره آموزش محسن چریک به علی تجلایی و دوستانش خیلی سخت گذشت، اما در عوض باعث شد علی تجربیات زیادی کسب کند و او هم برای خودش یک با مربی آموزش نظامی بشود. دوره که تمام شد، علی هم شد مربی آموزش پادگان سیدالشهدا در تبریز، مربی که در کار آموزش فوق العاده جدی و سخت گیر بود. همین سختگیری ها هم بود که باعث شد برای او هم اسم در بیاورن. معروف شده بود به علی رگبار. قائله کردستان که راه افتاد، علی هم رفت آنجا. به سایندش که رسیدند با ضد انقلاب درگیر شدند. علی آنقدر آنجا ماند تا اوضاع شهر آرام شد، اما باز اتفاقی افتاد که علی آرام نگیرد. این بار خبر رسید ارتش شوروی به افغانستان حمله کرده، و باز این علی بود که برای آموزش نیروهای جهاد اسلامی افغانستان به این کشور رفت. حدود 4 ماه افغانستان بود. 4 ماهی که در آن برای تأسیس مرکز آموزش فرماندهی مجاهدین افغان هر کاری می توانست انجام داد.
یه شب تو یکی از پایگاه‌های مجاهدین خوابیده بودیم. من شب دیدم این نیست. نصف شب رفتم بیرون دیدم نیست. بعد دنبالش گشتم پیدا نکردم. صبح بود. بعد از نماز رفتیم صبحانه. دیدم شاید تجلایی میاد با یه دونه M1، سلاح M1. گفتم این چیه؟ اول نگفت. بعد از بچه‌ها پرسیدم. گفتم این کجا رفته؟ گفت یکی از این مجاهد افغانی که بیش از 80 سال زنداش نوبت نگهبانیش بود، دیروز با اون آشنا شده بود، رفته بود شب نگهبانی بده جایون.
با خبر حمله عراق به ایران، علی در اولین فرصت با دوستانش به ایران برگشت و مستقیم هم رفت جبهه جنوب. تا آن موقع عراق یک بار شهرهای مرزی بستان و سوسنگرد و هویزه را گرفته بود و تا نزدیک اهواز هم پیش آمده بود. اما بعد با حمله بچه های اهواز و گروه جنگ های نامنظم چمران و بقیه تا پشت بستان عقب نشینی کرده بود. علی و دوستانش وقتی رسیدند که بچه های آذربایجان به فرماندهی مرتضی آقچیان در بستان جلوی پیشروی دشمن را گرفته بودند. جنگ سختی بود. یاخچیان و بقیه تا 3 روز در بستان ماندند و مقاومت کردند. اما با پیشروی عراق آنها مجبور به عقب نشینی شدند و به سمت دهلاویه که یکی از روستاهای اطراف سوسنگرد بود حرکت کردند تا با ایجاد خط پدافندی مانع عبور دشمن از پل سابله شدند. همین هم شد. اما در این درگیری مرتضی یاخچیان زخمی شد. اینجا بود که علی عملاً شد فرمانده نیروهای محور. ۲۳ آبان ۵۹ هجوم عراق به دهلاویه شروع شد. عراق تا نزدیک پادگان حمیدیه پیش آمد و بعد دهلاویه را محاصره کرد.
شهید تجلایی تصمیمش هم این بود که اولین لحظه که بنابرای دستور عقب نشینی بشه از داخل شهر. ولی زمانی که رفتیم کنار کرخه که بچه ها عبور کنن، یه تعدادی از بچه ها عبور کردند. کمک تنابی که کشیده شده بود از این ور کرخه تا اون ور کرخه، علی داشت اون ور کرخه را میپایید که یه 3 نفر از نیروهای عراقی باش درگیر شدن، قصد داشتن که دستگیرش کنن نبکشنش. شاید تجلایی تونست اونا رو به هلاکت برسونی. مجدد اومد پیش بچه ها، گفت که امکان عبور از کرخه نیست، یا باید همینطوری فلهی دفاع کنیم از شهر، یا اسیر بشیم، یا سازمان یافته تو شهر مقاومت کنیم. شهید تجلایی گفت که خب فرمانده ژاندارمری رو پیدا کرد، گفت که همگی با هم برگردیم سازمان بدیم به نیروها، تمام نیروها رو جمع کنیم سازمان بدیم بهشون تو مسجد و بیایم از شهر دفاع کنیم. یه هیچ چاره ای نیست، نمیتونیم رد بشیم از اینجا، نمیتونیم اینطوری ولش کنیم شهر رو، باید سازمان بدیم نیروها رو مقاومت کنیم.
علی و نیروهایش ابتدا در اطراف شهر شروع به مقاومت کردند تا مانع ورود ارتش عراق به سوسنگرد شود. اما با شدت گرفتن حمله عراق، علی نیروهایش را به داخل شهر برد و با طراحی 3 حلقه دفاعی در داخل شهر سعی کرد تا مانع دسترسی عراق به خیابان اصلی شهر شود. علی می دانست که تصرف خیابان اصلی یعنی سقوط سوسنگرد و اگر این اتفاق می افتاد رسیدن عراق به اهواز و تصرف آن کار سختی نبود. سه روز که گذشت مهمات و آب و غذایشان هم تمام شد.
حدودا سه روز که مقاومت شد، روز آخر بود که شدیدترین و حجیمترین حمله ای بود که عراقی ها بار چندم بود که با زرهی داشتن وارد شهر می شدن. شهید تجلایی گفت من یه مقدار مهماتم جاسازی کردم تو خانه های سازمانی پشت بیمارستان، میرم میارم اینور و اونور ته خیابان اصلی تانک های عراقی ها مستقر شده بودن. یه تانک پشت پل سوسنگه دست طرف بستان بود که ته خیابان بود، تیر مستقیم میزد وسط خیابان، و یه تانک هم از پشت میدان داشت تیر مستقیم میزد به طرف خیابان اصلی. شاید تسلای رفت درست به طرف شکم این تانکی که مستقر شده بود اینجا. اینا اول شلیک نکردن، فکر میکردن که شاید مثلا این داره قصد اسیر شدن داره یا چیز دیگه. شاید تزله رفتنی راحت رفت به طرف بیمارستان، ولی دیگه فلکه رو از این ورش دور زد، رفت داخل خیابان فرعی که از دید ما هم پنهان شد. همه بچه هم خیره شده بودم اون خیابون که ببینن چطوری داره میاد یا نمیاد. اصلا یهو دیدیم که شاید تجلی با همون ماشین پیچید داخل خیابان اصلی، داره میاد. عراقی ها دیگه از همه طرف بستنش به رگبار. ماشین که پر مهمات بود، هر لحظه امکان داشت که مهمات منفجر بشه و بره بالا رو هوا. با هزار زحمت خودش رو رسوند چلو مسجد جامع، پیچید داخل کوچه و شهید تجلی پیاده شد. وقتی پیاده شد ما دیدیم که تیر دوشکا خورده به در ماشین، خورده به رونش. به کمک یکی از بچه‌ها با انگشتش تیر در آورد، پانسمانش کرد بست و یه مهمات که آورده بود پخش کرد بین نیروها.
علی را برای مداوا به مسجد جامع سوسنگرد بردند که حالا نقش قرارگاه نیروهای مقاومت را پیدا کرده بود. زخم کاری بود، اما علی راضی نمی شد یک جا بنشیند و دست روی دست بگذارد. بنی صدر در اولین روز محاصره در رادیو اعلام کرد سوسنگرد در محاصره نیست. این موضوع برای بچه های مقاومت خیلی سنگین.
بچه ها خیلی ناراحت شدن، مخصوصا علی خیلی ناراحت شد، علی تجلایی خیلی ناراحت شد، گفت که ما اول خدا امید دوم اینه که با شهید مدنی بتونیم تماس برقرار بکنیم. امام جمعه محترم و نماینده امام وقت استان بود. ما دنبال یه ارتباط بودیم که بتونیم تلفنی صحبت کنیم. علی گفت که ستاد تلفن داشت، ستاد قبلی، من برم ببینم اگه تلفنش برقرار باشه تماس بگیریم باشون. اونا اومدن همراه دو نفر از برادرها اومده بودن اینجا ساختمان ستاد. ساختمان ستاد خمپاره و موشک خورده بود و خابیده بود. اینا دنبال این ور اونور که اون اتاق تلفن رو پیدا بکنن، این خاکار این ور اونور کرده بودن، گوشی تلفن آورده بودن بیرون که سیمش رو وصل کرده بودن. با هزار زحمت یهو متوجه شده بودن که گوشی آزاد کرد، تلفن آزاد کرده بود. اینا مستقیما از اینجا با تبریز تماس گرفت.
باش صحبت کرده بودم، گفته بود که ما امروز داخل شهر تو محاصره هستیم. بنی صدر اینچنین اعلام کرد، انگار اینا خبر ندارن ما اینجا هستیم. هر کاری که از دستتون برمیاد، ما دیگه امیدمون بعد از خدا شما هستیم.
آیت الله مدنی شبانه خودش را به تهران و دفتر امام رساند. همزمان از جاهای دیگر هم گزارش اوضاع سوسنگرد را به امام داده بودند و به این ترتیب امام فرمان شکستن حصر سوسنگرد را صادر کرد. با فرمان امام حجت بر همه تمام شد. با ورود تیپ 2 زرهی لشکر 92 به این محور و کمک به نیروهای جنگ‌های نامنظم چمران و سپاه که در آنجا مستقر بودند، محاصره سوسنگرد شکست و علی و نیروهایش که 6 روز تمام در سوسنگرد مقاومت کرده بودند نجات پیدا کرد. پس از بهبودی زخم‌های علی در سوسنگرد، او به پیرانشهر رفت و مسئول عملیات سپاه پیرانشهر شد.
قرار شد که من برم با یه تعدادی از بچه‌ها برم یه بازرسی از مرزهای شمال غرب، هم از مرز جلفا و هم از مرز توجیه پلدشت و اینا. دیدم شهید تجلی اومده. شهید تجلی اون موقع هم فرمانده سپاه پیرانشهر بود. با اون صحبت کردم، گفتم یه مسئله هست با هم بریم یه نظری بده. گفته ایب نداره بریم. ما رفتیم تا تا بریم به مرز، مرز ترکیه، یه جایی رسیدیم که ماشین نتونست بره، همون ماشین رو بالای کوه نگه داشتیم. یه دونه روستا بود، اینا کمک کنم با ویلچر، من سه نفری رفتیم پایین از اون سنگلاخا، اومدیم پایین به روستا. روستاییان که ما را دیدن شروع کردن به گریه و زاری که مگه ما مال ایران نیستیم، چرا نمیرسید به ما؟ ما گفتیم آخ چی شده؟ گفتن نیروهای ترکیه میان اینجا به ما آزار اذیت میرسانن، گوسفندای ما را میبرن، دست دسته میبرن. علی خیلی ناراحت شد، با یکی چه اینا صحبت کرد، بعد رفتیم ریش سفیدهای اون روستا علی صحبت کرد، گفت چی شده؟ قشنگ مطلبو گرفت. گفتم چیکار کنم؟ گفت بریم مرز. گفتم آخ بابا بالاخره مربوط به وزارت امور خارجه است، باید هماهنگ بریم. گفت اون طول میکشه، بریم خودمون حلش کنیم. رفتیم جلو، علی سری رفت دست داد به با فرماندهی، گفت که از بعد ناسیونالیستی صحبت کرد با این. گفت بابا ما همزبانیم با شما، چرا این کارا رو میکنید؟ شما با ما فامیلید، با این روستاییان فامیلید، اگر یه موقع کسی به شما حمله کرد ما کمکتون میکنیم. از این بود وارد شد شهید تجلی. اونم گفت من نمیدونم چی شده، پیگیری میکنم، اگر مسئلهش حتی گوسفنداش باشه ما اینا رو میدیم، از این به بعد دیگه هیچ کار نمیکنه. خب ما برگشتیم، موقع برگشتن هم دیدم به روستاییان شماره تلفن سپاه منطقه پنج رو داد، چه یه موقع مشکلی پیش اومد سریع به ما زنگ بزنید. بعد از اومدن ما اومدیم گزارش دادیم که نتیجه این کار تشکیل گردانهای مرزی بود، از تهران مرزبانی اومد جلسه گذاشتن و مشکل مرزم حل شد. حتی یادمه چون موقع یه بار ما اومدیم سر زدیم، گفتن چه اون گوسفندار هم آوردن دادن. اینم یه کار منحصر به فردی تو مرزبانی چشمه، الان حتما ثبت شده تو مرزبانی ترکیه.
این بود تا فروردین 61 که عملیات فتح المبین شروع شد. در این عملیات علی فرمانده گردانهای شهید قاضی طباطبایی و شهید مدنی بود که نیروهای اعزامی از استان آذربایجان را شامل می شود. در این عملیات علی باز هم به شدت مجروح شد، اما مثل همیشه عقب نرفت تا عملیات تمام شد. به فاصله چند روز عملیات بزرگ بعدی هم از راه رسید، عملیات بیت المقدس. در این عملیات علی جانشین فرمانده تیپ عاشورا شد، عملیاتی که منجر به آزادی خرمشهر شد و علی بعد از آن توانست استراحت کوتاهی بکند. بهمن 61 علی همراه برادر کوچکترش مهدی در عملیات ولفجر مقدماتی شرکت کرد. عملیات موفقی نبود. مهدی در همین عملیات شهید شد و پیکرش تا 11 سال بعد در همان منطقه باقی ماند. نبوغ نظامی که علی در عملیات فتح المبین و بیت المقدس از خودش نشان داده بود باعث شد تا در سال شهر به سمت معاونت آموزش‌های تخصصی سپاه منصوبش کنند. همان سال بود که به پیشنهاد محسن رضایی فرمانده سپاه علی را برای ادامه تحصیل به دانشکده افسری و ستاد فرستادند.
اگر دقت الیاخ و استیاخ از نظر نتایج با عملیات بیز جنبندی الیا و نکات بارزی که با عملیات تجربشتی از جمله تصرف بوزظاهر و نزدیکی نیروهای اسلام و قرار گرفتن نیروهای اسلام به کیلومتری جاده استراتژیک بصره دید.
با اینکه بیشتر وقتش را صرف تدوین دستاوردها و تجارب آموزشی سپاه می کرد، اما آرام و قرار نداشت و فرصت که پیدا می کرد خودش را به جبهه و دوستانش می رسند. تا اینکه سال 63 که آمد حضورش در جبهه هم مستمر شد. همان روزها بود که جانشینی فرماندهی قرارگاه ظفر را پذیرفت.
سه یا چهار بار ایشون رو فرستادیم برای کارهای شناسایی، خیلی کارش رو دقیق انجام میداد، تو هر موضوع یادداشت برمی‌داشت، موضوعاتی که ما میگفتیم نمیگفت چشم، اول دفترش رو در میورد مینوشت، بعد که تمام میشد نوشتش میگفت چشم، بعد میرفت کار رو انجام میداد، وقتی میومد به ما گزارش بده دفترش رو باز میکرد، میگفت ساعت فلان من رسیدم اونجا، فلان برادر پای اون دکل بود، از ایشون اجازه گرفتم رفتم بالای دکل، مشاهداتم ایناها بودن، بعضن طرح منظر میکشید تو همون دفترش که من رفتم بالا اینا رو دیدم اونور، خیلی با دقت مسائل رو میگرفت. حالا شاید یه بخششم برای این بود که ایشون تازه از دوره دافوس برگشته بود و اون مسائل دافوسی رو رعایت میکرد، دقیقا هم سعی میکرد با همون چارچوبی که درس دافوس رو خونده بود با ما بحث بکنه.
اگر فراغتی پیش می آمد باید سراغ علی را در مقر لشکر عاشورا می گرفت. رفیق و برادر از دست داده مثل علی آنجا کم نبود. مهدی باکری که سال قبل برادرش حمید را در جزیره مجنون جا گذاشته بود، همدم خوبی برای تنهایی های علی.
روز دوم عملیات در کنار آن جاده‌ای که محورهای عملیاتی را به یکدیگر می‌پیوست، بسیجی های تازه نفس می‌رفتند تا خود را به خط برسانند و جانشین مجاهدانی شوند که شب گذشته عمل کرده بودند. آسمان ابری بود و انبوه به هم فشرده ابرها هم به یاری راهیان کربلا شتافته بودند و هواپیماهای دشمن را از حمله باز می داشتند. بسیجی ها با اینکه اکثرا چهرهای خود را سیاه کرده بودند، اما نور محمدی، همان نوری که اولین و مقربترین مخلوق خداست، از صورتهای شاداب و پرنشاطشان ساطع بود و به راستی شیرین تر از این لحظات کجا می توان سراغ کرد. بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلبهای ما از چه اشتیاق و شور و نشاطی مالا مال است و روح ما در چه ملکوتی شادمانه سر می کند و سر ما در هوای کدامین یار خود را از پا نمی شناسد. بگذار اغیار هرگز در نیابند، چه روزگار شگفتی. تاریخ آینده کره ارض بارور حوادثی بس شگفت است، حوادثی که مجد و عظمت جهانگیر اسلام را در پی خواهد داشت و این همه را تنها کسی در میابد که منتظر است و بوی یار را از فاصله‌ای نچندان دور میشنود و هر لحظه انتظار میکشد تا صدای انالمهدی از جانب قبله بلند شود و او را به سوی خیش فرا خواند. راهیان کربلا را بنگر که چگونه به مقتضای انتظار عمل کرده اند و به جبهه ها شتافته اند. آری این مقتضای انتظار است. قرن هاست که فریاد هل من ناصر سید الشهدا علیه السلام پهنه زمان را پیموده است و چون نفقات حیات بخش روح القدس بر هر زمین مردهی که گذشته است آن را به حیات عشق بارور ساخته و این چنین همه تاریخ تو گویی روزی بیش نیست و آن روز عاشوراست. راهیان کربلا را بنگر و به یاد آر ورق پاره های تقویم تاریخ را که میگوید 1345 سال است که از عاشورا می گذرد و تو از خود می پرسی پس این همه شور و اشتیاق و این همه شتاب در این راهیان شیدائی کربلا از چیست؟ اینان آنچنان مشتاقانه به جبهه ها می پیوندند که تو گویی هنوز کاروان سال 61 هجری قمری به بیابان پردرد و بلای کربلا نرسیده است، مگر آنان سر مبارک امام شهید را بر فراز نیزه ندیده اند. اما نه، از عاشورای سال 61 هجری قمری دیگر زمان از عاشورا نگذشته است و همه روزها عاشوراست. زمان بر امتحان من و تو می گردد تا ببینند که چون صدای حلم ناصر امام عشق برخیزد چه می کنی؟ در کنار آن جاده‌ای که محورهای عملیاتی را به هم می پیوست، راهیان کربلا با خاک انس گرفته بودند. بعضی سنگر می ساختند و بعضی دیگر در سنگرهای موقتی که با دست ساخته بودند منتظر رسیدن فرمان بودند. و شیرین تر از این لحظات را کجا می توان فراق کرد؟
دیگان با کربلا راهی نمانده، رزمان دیگان با کربلا راهی نمانده.
آن دیگری هم بر فراز کوهی از آهن نشسته بود و خاک ریز می زد و با خود زمزمه می کرد: رزمندگان تا کربلا راهی نمانده. و همه جا جلوه های شگفت‌آور حضور تجلی داشت. حضور امت را می گوید.
اسفند 63، عملیات بدر در جزایر مجنون آغاز شد. بخت با علی یار بود که در این عملیات مسئولیت نداشت و توانست به عنوان نیروی داوطلب کنار بچه‌های لشکر 31 عاشورا بجنگد. بودنش در کنار مهدی باکری برای علی مایه دلگرمی بود و برای مهدی قوت قلب.
منطقه مانوری داشتیم که داشتیم می‌رفتیم با هم. شاید مهدی باکری نشسته بود رو خاکریز به تنهایی. اکثرم آقا مهدی به تنهایی میشست جاهایی، فکر میکرد. شاید تزلا اونجا پیاده شد از ماشین، گفت من میرم با آقا مهدی صحبت میکنم، شما بعد اینکه کارتون تموم شد برگشتنی من از اینجا برداریم. یه چند ساعت طول کشید، یه چند ساعت شاید باکری با شاید تزلای اونجا درد دل کردم قبل از عملیات. بعد از اون بود که ایشون گفت که من اجازه گرفتم که تو عملیات باشم کنار آقا مهدی. تو کنار دجله هم بودن، کنار هم بودن با گردان شهید اسقر قصاب، میخواست عبور کنه اون بره دجله. یه بار با شهید احمد کاظمی، هر دو با مهدی عبور کردن اون بره دجله رو نگاه کردن برگشتن. شهید تزلای گفت که یا مهدی اجازه بدین من رد شم، شما همینور باشین. التزلای رد شد با گردان ها اون بره دجله. تا زمانی که شهید تزلای اون بره دجله سالم بود و با بیسیم حرف میزد با آقا مهدی، من فکر میکنم دیگه اصلا آقا مهدی به فکری نبود که خودش رد بشه اون ور، دیگه کاملا مطمئن بود که شاید تجلی اونجا هر کاری که لازم باشه انجام میده.
مجنون برای مهدی و علی یادآور دوستان رفته بود. چه روزها و شبها که اینجا جنگیده بودن. حالا دیگر هر دو خسته بودن، به خصوص علی که بارها زخم برداشته بود و بارها تا مرز شهادت پیش رفته. وقتش شده بود گلوله‌ای که مأمور شکافتن سینه علی بود کارش را بکند. پیکر علی همانجا در مجنون ماند و درست مثل پیکر حمید باکری و برادرش مهدی به آب و باد و خاک و آتش پیوست و جاودانه شد.
دوستان عزیز، 301055 سامانه پیامکی رادیو سباست و رادیو سبا نقطه آی آر نشانی پایگاه اینترنتی ماست که از این طریق میتونید به آرشیو برنامه ما در